11 تیر 1402 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز میخواستیم ادله مشهور رو تمام کنیم و دوستان نگذاشتن و اشکالی رو طرح کردن که خب این اشکال چون در ذهن بعضی از دوستان بود، ما اون اشکال رو جواب گفتیم و بحث متاسفانه ناتمام ماند. لذا امروز همون بحث را، یعنی دنباله بحث ادله مشهور را دنبال میکنیم. دلیلی که برای شما گفتی استدلال شده است به عنوان یکی از ادله مشهور، روایات بیع عین است. عین را یه تیل گرده بذارید آخرش، عینه. ما یه سری روایت داریم نسبت به بیع عینه، و بیع عینه همون خرید و فروش به نقد و نسیه هست. یعنی نقد بخری و نسیه بفروشی به همون شخص. بله، بعد فرق نداره. خب نقد بخری، نسیه بفروشی. خیلی خوب، میگه من کالام رو به کسی فروختم نقد، جنسش رو فروخته است نقد. حالا میگه میشه همون جنس خودم را بخرم ازش؟ امام میگن آقای جوادی لیس متاعک، وقتی فروختی که دیگه مال تو نیست. تو فروختی، پولشم چه کردی؟ پولشم گرفتی. وقتی فروختی پولشم گرفتی، چرا میگی جنس خودم را ازش بخرم؟ دیگه مال تو نیست. لیس من هو متاعک ولا بقرک ولا غنمک. اگه گاو بود نقد فروختی، گوسفند بود نقد فروختی، پولش هم گرفتی. حالا میگه این گاو خرج زندگی منو تأمین میکنه، مخارج روزمره ما از این گاوه. خب این گاو را دوباره به من چه کن؟ بفروش، نسیه بفروش. پس گاو دو نقد فروختی، پولش رو گرفتی. حالا 6 ماهه، 1 ساله، 2 ماهه، هر چه توافق کردی، نسیه همون گاو را دوباره خودت چه میکنی؟ میخری. آیا این اشکالی دارد؟ امام فرمودن لا بأس به، اشکالی ندارد. منتها شاهد ما در این تعبیره که سائل میپرسه اشتری متاعی، مال خودم رو میتونم بخرم؟ خب آیا مال خودم را که فروختم نقد میتونم دوباره بخرم، این بار به نسیه؟ جواب امام اینه لیس هو و متاع اوک، این مال مال تو نیست، تو که فروختی دیگه، وقتی فروختی که دیگه مالت نیست که، مال خریداره. خب حالا تو میخوای از نو بخری اون مال را به نسیه، اشکالی داره بخری؟ نه یا بله، این گفتیم بیع نقد و نسیه است، نوعا رباخورا ازش استفاده میکنن برای فرار از چی؟ ربا. که گرفتار ربا نشن پول میخواد قرض بده، شیش ماهه، یک ساله، میخواد روشم سود بگیره. خب رو قرض سود بگیرد میشه چی؟ ربا حرامه. برای فرار از این مطلب یه معامله نقد و نسیه ترتیب میده، یعنی یه جنسی از کسی که قرض میخواد نقد میخرد. خب این معامله خلاص. ثم همین جنس را به خود طرف چه میفروشد؟ نسیه میفروشد به قیمت بیشتره. این مازادی که میگیرد تو بیع مانعی نداره، اما این مازاد اگر تو قرض بیاد میشه ربا. بنابراین برای تصحیح رباخوریش، ربا رو تبدیل میکند به یه معامله نقد و نسیه، به دو تا معامله، یه معامله نقد یه معامله نسیه، و این فرار از رباست به بی. یعنی این سودی رو که میخوای در قرض ربوی بکنی، این سود رو میاره تو چی؟ توی بی، در قالب یه بی. اگر این سود در قرض ربوی بود حرام بود، حالا که آمد در قالب بی، سود تو معامله چیه؟ حلال. اشکالی نداره. و عرض کردیم خدمت شما نعم الفرار، الفرار من الحرام الی الحلال. شما از حرام در بری به چی؟ به حلال. از حرام فرار کنی به حلال، چه اشکال
داره؟
بله، نه نه، دو تا عقده، دو تا معامله، مثلا یه عقد نیست، سر جای خودش بین عینه را که برای شما تو شروط، تو بحث شروط اینو خوندیم، تو بحث شروط بین عینه را که توضیح دادیم گفتیم دو تا عقده، دو تا عقد مستقلم هست. یعنی اگه اولیشو انجام دادی نسبت به دومی چه داری؟ اختیار داری، میتونی دومی را اصلا انجام ندی، یعنی معامله نقد کرد، پول گرفت، یارو میگه خب بیا من میخوام الان نسیه به خودت بفروشم، میگه نمیخوام دیگه، خدا حافظ، مال خودت، برو یه خر دیگه پیدا کن بهش بفروش، ما تازه یه خر جستیم بهش فروختیم، تو هم برو یه خر دیگه پیدا کن بهش بفروش، خدا حافظ. نمیتوند یخشه بگیره، وایسا مردی که بینم پولی منو پس بده؟ نه نه، دوتا معامله است، دوتا معامله مستقله. در هر معامله، در معامله اول شرط معامله دوم نشده است، و الا اگر تو معامله اول شرط معامله دوم بشد میشه چی؟ میشه ربا. چرا؟ چون اون وقت میشه سوری، اون وقت میشه مثل این الدنگای تو بازار زرگرا که طلا چه میدن؟ اجاره میدهن. طلا اجاره ندارن، رباست. طلا را دارد قرض میکند، دو ماهه یک کیلو طلا میگیره، دو ماهه خب یک کیلو طلای دو ماهه را باش کار میکند و در پایان دو ماه یک کیلو طلا را بر میگردوند، 30 میلیون هم میذارد روش. خب اسمشو میگذارد اجاره طلا. این اجاره طلا نیست، این بازگشتش به قرض ربوی است. چون در اجاره شما عین مال باید چه بمانه؟ محفوظ بمانه. این طلا رو که نگر نمی‌دارد که تو انبارش بعد دو ماه برد پس بده. این طلا رو که گرفت، این طلا رو چه می‌کنه؟ این طلا رو آب می‌کند، زیورالات می‌کند، یعنی یه ساخت میذارد روش، میفروشد. متوجه شدی؟ نه لا، اون دیگه اجاره نیست. خونه ای که شما از من اجاره میکنی، خود خونه رو برمیگردونی یا مثلشا؟ میشه قرض. اسمشا همون آقا، این اسمش اجاره است، ولی واقعش قرض ربوی است، لذا باطل و حرامه. نه معنی همین معامله سوری، گوش کن، مالی معامله جدیه. معامله قصد داشته باشی یا نداشته باشی جدیست. وقتی که شما گفتی بیا 100 میلیون به من قرض بده، قرض میگم خب تا کی میخوای پس بدی؟ میگی یک سال. میگم خب یک سال 100 میلیون بهت میدم به 130 میلیون، میشه چی؟ میشه قرض ربوی دیگه. شرط زیادتی در قرض رباست، ربای آشکار دیگه. خب حالا میگم چی داری؟ فاضل بوده ای در آن. میگه من یه ماشینی، میگه من میگه من تو نفهمیدی گفت چی میگم چی داری درار؟ میگه یه چیز گشا. اینا گفت شما رفتی رو اون برش، این رفت رو این برش. آره فرق داشت با هم، این من اون برش فرق داشت. اون که دیگه از علائمش پیداست. سعدی داشت از جایی می گذشت، کسی بهش رسید گفت که یکی ندیدی از این طرف بره؟ گفت چرا؟ یک زنی بود، باردار بود، بر خرم سوار بود. زنم باردار بود، خرم یه چشاش کور بود. مرد گفت همینه، آفرین. زن بارداری، بر خری سوار و یه چش خرم کور بود، همینه. کجا دیدی اینا را؟ و من ندیدم. سعدی میگه تا گفت من ندیدم یارو دعوا شد باش یه دست کتک سیرش زد، اون مردی که مسخره کردی همه مشخصاتشو میدی، میگی من ندیدم، میگه به خدا ندیدم، میگه برای کجای اینا رو گفتی؟ گفت اولا زن بارداری سوار بود، چون جاپا خره رو که نگاه کردم زن کج نشسته بود رو پالون خر، و لذا یه طرف سم خر بیشتر فرو رفته بود تو خاکا تا یه طرف دیگه. از این که یه طرف سم خره بیشتر فرو رفته بود معلوم بود زن آبسن یه وری روش نشسته. گفت کجا فهمیدی چش خره کور بوده است؟ گفت به خاطری که در طول جاده علفای یه سمت جاده رو خورده بود، علفای اون سمت رو نخورده بود، معلوم بود چش خره یکیش کوره، اون رو نمیدیده، این طرف جاده رو فقط میدیده. گفت من به خدا ندیدم اون زن و خرا، اما از رو علامتاش فهمیدم. لذا اون گفت پس دیدی کتکی که به من زدی بی خود بود؟ حالا عابدی هم از رو علائم داره میگه فاضله بوده ای. خب و اما ما میگیم چه داری فاضله بوده ای؟ میگی من یه ماشین دارم، یه پژو دارم. میگیم این همین پژو چند میارزن؟ میگی 200 میلیون. میگیم خیلی خوب، همین پژو رو من از تو میخرم نقد 200 میلیون. خوبه؟ گفتی بله، منم 200 رو میخوام کارم را بیفت. 200 رو به شما دادیم، الان پژو شد مال کی؟ مال من. خلاص نه دیگه، 200 رو دادم به، الان پژو شد مال من، این معامله نقد چی؟ تمام. میام سر معامله دوم، میگم حالا فاضله بوده ای ماشینتون میخوای بفروشم؟ میگی بله، ماشین زیر پامه، ماشین نداشته باشم لنگم. میگم خیلی خوب، ماشین رو بد میفروشم یک ساله 260 میلیون، میخوای یا نه؟ میگی بله، اگه ندی لنگ میشم. بده، معامله دوم رو انجام میدی. لکن تو این معامله، تو معامله اول شرط معامله دوم نشده است. یعنی معامله اول رو انجام دادی، شما 200 میلیون گرفتی، میگم فاضله بوده ای ماشین ده حالا میخوای بخری؟ میگی نه نمیخوام، من نمیخوام. در اگر در معامله اول شرط معامله دوم شده باشد، هر دو معامله باطل و بر میگردد سر قرض ربوی. یعنی اگه، یعنی معاملات واقعی است، یعنی الان شما ماشین رو فروختی به من، میگی حالا نسیه بفروش به خودم، میگم نه نمیفروشم، برای اینکه زنم میخواست پشتی ماشین بشینه، تازه گواهی نامه گرفت، من دنبال یه قرازه میگشتم براش بخرم که به اینا اون میزنه چی؟ خسارتی خیلی به بار نیارد. ولش کن آقای پوده ای، دیگه نمیفروشم، ماشینو میخوام بدم ضعیفه. شما حق اعتراض نداری، مردی که ماشینمو پس بده نمیتونی بگی. توجه کردی؟ اونی که در بیع عین معتبر است این است که در معامله اول، معامله دوم شرط نشده باشد. او وقت خروج از چیه؟ دو تا معامله است میشه خروج از ربا. ببینید میگیم شرط نشده باشد، حاضر بوده، نه اینکه طرف میداند که معامله دوم انجام میشود، او اشکالی نداره، اشکالی نداره، علمه، علم میگه ازت نقد میخرم نسیه بهت میفروشم. نه نه نه، اگر شرط یا شرط نیست، نه آقا قرار باشه، قرار یعنی توافق، ولی توافق میتواند وفا بشه میشه نشه. توافقی که آقا گوش کن، آیا توافق یعنی شرط الزام آور؟ آها، اگر شرط الزام آوره باطل میشه همون ربا. اما اگر علم نه شرط الزام آور، میدوند رو معامله اول معامله دوم هم می آید، شرط نکردیم. اگه شرط بشه به نحو شرط الزام آور باطل، اما میدوند رو معامله اول معامله دوم میاد، اشکالی نداره. پس اگر به صورت تو معامله اول شرط معامله دوم بشود، هر دو معامله باطل و مطلب بر میگردد رو همون قرض ربوی. اما اگر شرط نشود اشکالی نداره. یعنی اگر رو معامله چی؟ اما اگر رو معامله اول رو انجام داد، یکی از طرفین گفت من دیگه معامله دوم رو نمیخوام انجام بدم، من گفتم من دیگه ماشین رو نمیفروشم حق دارم، فاضل بوده ای گفت من دیگه نمیخرم ولش کن این قرازه رو دیگه نمیخوام، خدا حافظ، پول گرفتم، اینم کلید ماشین، اینم سندش، خدا حافظ، نمیتونم زورش کنم بیا بخر. توجه کردی؟ این بیع عین است و برای فرار از رباست. خب شاهد ما برای قول مشهور چیست؟ شاهد ما این است که توی روایت بشار ابن یسار که دیروز خوندم، سائل سوال می کند حالا منی که جنسم و نقد فروختم می توانم جنس خودم را نسیه بخرم؟ امام میگه لیس هو و متاعک، متاع تو نیست، چی چی هم خیلی نیستی، متاع تو نیست که لیسه هو متاع که ولا بقر که ولا قلمک، اینا بقر و قلم و کالا تو فروختی، پولش هم استدی، خلاص شد، مال مشتریست، حالا که میخوای بخری معامله از نو، مال خودت نمیخری، کسی که مال خودش رو نمیخرد که. شما مال غیر رو میخری، فروختی به غیر، حالا همون رو میخوای دوباره بخری، اشکالی نداره بخر. توجه کردی؟ شاهد در این جمله لیسه هو متاعک که امام میگه مال تو دیگه نیست، در حالی که نوعاً بیع عینه در یه مجلس واقع میشه، یعنی در همون مجلسی که میفروشد تو همون مجلس هم میخرد، پس اصلاً هنوز وقتی تو مجلس معامله است خیار مجلسش منقضی نشده است. اگه قول شیخ درست باشه خیار ملکیت در پایان خیار میاد، اینجا هنوز انقضاء زمان خیار نشده، امام حکم به ملکیت خریدار میکنه، میگه دیگه متاع تو نیست، مال اوست. آقا حالا بیع عینه نکردی، تو جزء نزول خورای بازار نیستی. چرا؟ چرا؟ نه برو فردا بیا نیست، الان نشسته میگه آقا 100 میلیون قرض بده نزول خوره. میگه چند؟ چه مدت میخوای؟ میگه 1 سال. میگه 100 میلیون 1 سال 130 میلیون. میگه قبول بده. گوش مال حالاست. آقا ربا خوری که در اصل جاهلیت عباس عموی پیغمبر اول ربا خور مکه بود. میگه نوشید اول ربا خور مکه یه دکون داشت عباس، عطر میفروخ، لکن عطر که نمیفروخ، این عربای لا اله الا الله. حالا بخوام یه تعبیری بکنیم میگن به ما اهانت کرد، این عربا که عطر نمیتونستن چی چیه بگن میدادن. خب چه میکرد عباس؟ دکان عطر فروشی بود، اما عملا تو دکان عطر فروشی رباخوری میکرد. رباخور معروف مکه عباس هست، عموی خود پیغمبر. خب نه، پیغمبر خیلی عباس رو احترام میکرد، خیلی احترام میکرد پیامبر عباس رو فوق العاده احترام میکرد. چی میگرد سید؟ چه اشکالی داره؟ ما قائل به انگیزه نیستیم. خب شد؟ تمام. گفت این حرف شما با اون حرف شما چه ربطی داشت؟ گفت ما قائل به ربط نیست. خب شد، خودش راحت. حالا تو میگی این حرف شما با اون حرف شما چه انگیزه؟ هیچ، ما قائل به انگیزه نیست. خب شد؟ میگه رباخوری مال امروزه. پس تو جاهلیت رباخوری بیداد میکرد. خالد ابن ولید وقتی اسلام آورد، خالد سیف الاسلام آقایون که بهش لقب سیف الاسلام میدهند، خالد ابن ولید وقتی اسلام آورد باباش به مردم ربا داده بود، خالد هنوز ربا رو چه میکرد؟ میرفت جمع میکرد، ارث باباش بود، میرفت جمع میکرد. حکم تحریم ربا آمد که ربا حرام. آمد پیش رسول خدا، او یا رسول الله چشم، حالا ربا حرام شده، من شغل شریف پدرم را که رباخوری بود چه میکنم؟ ترک میکنم. اما یا رسول الله اینا که بابام داده اینا را که اجازه میدین من بسونم، نا که مال امرو نیست که، بابام داده، من حالا دارم جمعش میکنم، اجازه میدید جمع کنم؟ فرمودن نه، همون قرضی که بابات داده همون اصل قرض رو میتونی پس بگیری. آفرین. اصل قرض را زیادتیش رو که بابات شرط کرده، حق گرفتن زیادتی را نداری. گفت یا رسول الله اونایی که قبلا گرفتم چی؟ فرمودن الا ما قد سلف. اونی که قبلا گرفته هیچی، اما از این به بعد دیگه حکم تحریم آمده، نمیتونی بگیری. تازه اومدی تو جده و دیگه اشکال نداری که، چون خودت گفتی حرفا من درست.
ربا بود یه بل، ربا بود که نیدیش بل، اما از ربایت کردنی که این ربایت دارده که خیار داشتیم مومنی میدارده.
آقا ربایت
از اول عرب مالکیت داره قبلش،
این ربایتشو برات بخونم.
بفرم
ربایتشو بذارم کف دستت، جلد 18 باریک الله، جلد 18 صفحه 41 حدیث 4 معتبره حسین ابن منذر. تو این روایت طرف خیار مجلس دارد، با این که خیار مجلس دارد امام میگه معامله اول تموم شد، برای خریدار ملکیت آمد، حالا میخوای معامله دوم رو بکنی؟ مانعی نداره. تو همون مجلسه، روایتش روایتش هست. آقای من چالا وسائل ندار، بده آقای الله دادی روایتش براش بخونم. شک دارد به ما این گوه
ده
الان روایت داره بخونم. هجده چلا یک حدیث 4 معتبره حسین ابن منذر، هجده چلا یک حدیث 4 همین قال. گوش کن، قبلا روایت خوندم، سندشو دیگه نمیخونم، معتبر است. عن الحسین ابن منذر قال قلت لابی عبدالله یجیئنی الرجل، میاد پیش من، فیطلب العینت، از من چی میخواد؟ احسن، نقد و نسیه. فاشتری له المتاع مرابحتن، میرم براش یه جنسی رو میخرم مرابحتن. خب براش خریدم، یعنی با سود. بله. ثم ابیعه، بله ثم ابیعه ایاه، میفروشم بهش، یه سودی هم تو این فروش کردم، میفروشم بهش. حالا که فروختم بهش، ثم، پس همین الان فروختم بهش، ثم اشتریه منه مکانی، مکانی همین الان که بهش فروختم میگم میخرم ازه مکانی. مکانی یعنی چی؟ فر مجلس. پس مکانی
یعنی همونو، یعنی مجلس داشتم.
ثم اشتریه منه، اشتریه منه یعنی همون ارزش میخرم،
اصلا همون ارزش میخرم، نه همون آن
مکانی، همون جا فروختم به الله دادی. خب همین الان که فروختم مکانی، جمع نخوردیم، ثم اشتریه ارزش میخرم. خب قال، گوش کن، گوش کن، گوش کن، اینی که هنوز مکان برقراره، حداقل خیار مجلس هست یا نه؟ خیار مجلس هست. امام می‌فرمایند قال اذا کان بالخیار انشاء باء و ان لم و ان شاء لم یبه، خب و کنت انت بالخیار، این همینی که گفتم، این شئت اشتریت و این شئت لم تشتر. میگن بله بهش فروختی خلاص، معامله اول تمام. در معامله دوم طرفین چی هم؟ مختار. یعنی آقای الله دادی جنس رو بهش فروختم، الله دادی خرید، الان جنس مال کیه؟ مال الله دادیه. الان بهش میگم میفروشی به خودم؟ آفرین. این جمله اینه. میتونه الله دادی بگه نه دیگه نمیفروشم، الله دادی میخواد بفروشه به من، میگه میخری از این؟ میتونم بگم نه. یعنی اجازه معامله اول که تمام میشود، در معامله دوم طرفین مختارن، بخوان معامله دوم را انجام میدن، بخوان معامله دوم را انجام نمیدهن. اگر مطلب چنین است فلا بأس. نه، تو معامله ما دوتا غیر که معلومه، من با پولی که از آقای الله دادی گرفتم بابت جنس هرچی میخوام میرم میخرم، این که اشکال نداره. الله دادی هم جنسی رو که خریده است به هر خری بخواد میتواند بفروشد. کلام بین عینه اینه که منی که فروختم خودم دوباره میخوام بخرم، آیا این جایزه؟ امام میفرماید معامله اول، گوش میکنید، معامله اول تمام، در معامله دوم طرفین چی هم؟ مختارم. میخوان معامله دوم رو انجام میدن، میخوان انجام نمیدن. فقا گوش کن، فلا بأس، اگه اینجوریست اشکالی نداره. خب اون وقت میگه آقا من مکانی، یعنی دوتاییمون تو همون مکان نشستیم، معامله دوم رو میخوایم انجام بدیم. امام میگن اشکالی نداره. قل تو آقای وکیل، قل تو ان اهل المسجد یزعمون ان هذا فاسدون. مسجدیا، مسجدیا کیان؟ عامه. اونا غالبا دیگه شیعه در اقلیت، روایت از امام صادق، اهل مسجد نبی در زمان امام صادق کیان؟ سنیا. میگن ان اهل المسجد، این مسجدیای مؤمن فلان نشسته، اینا قائلن که این معامله چیه؟ فاسده. و یقولون ان جاء به بعد اشهرن صلح. میگن همونجا نمیشه، چند ما بعد میشه معامله کنیم، اما فل مجلس نمیشه. قال انما هذا تقدیم و تأخیر فلا بأس. خیر اشکالی نداره، میشه. خب اون وقت شاهد ما این است، میگه ثم، ببینید، فشترا له المتاع مرابهتا ثم ابیعه، فروختم به آقای الله دادی، ثم اشتریه من، از الله دادی میخوام بخرم مکانی همونجا فی المجلس. خب وقتی به الله دادی فروختم، من خیار مجلس دارم یا نه؟ در حالی که خیار مجلس دارم ازش میخرم. و امام فرمود لیسه و متا و فروخت دیگه، یعنی با این که زمان خیار منقضی نشده است و مجلس باقی است، من دیگه مالک نیستم، الله دادی مالکه. بنابراین ملکیت به چی میاد؟ به عقد، لا به انقضاء زمان خیار. پس روایات بیع عینه جزء ادله چیست؟ جزء ادله قول مشهور. خب
جناب شیخ جناب شیخ
بله
نه به همون شخص نه به کسی دیگه که اشکالی نداره نه نه به همون شخص بفروشه جناب شیخ به روایات عینه اشکال میکنه اشکال شیخ چیست؟ میگه این روایات دلالت ندارد به خلاف مسلک شیخ روایات بیع عینه به خلاف مسلک شیخ دلالت ندارد چرا؟ به خاطر اینکه ملک برای مشتری حاصل میشود به اسقاط خیار میگه وقتی من فروختم به الله دادی با این که من چه نکردم با این که من خیارم و اسقاط نکرده ام اما همین که فروختم به الله دادی خیلی خوب و دوباره میخوام از الله دادی خودم بخرم اینی که میخوام دوباره از الله دادی بخرم این در حکم اسقاط خیاره یعنی چی؟ یعنی ملک برا مشتری که آقای الله دادیه حاصل میشود به چی؟ به این که من به الله دادی میگم آقای الله دادی مال دالا میفروشی به من وقتی میگم آقای الله دادی مال دو به من میفروشی یعنی من اقدام کرده ام به خرید همین مال از آقای الله دادی وقتی به خرید همین مال از آقای الله دادی اقدام کرده ام این در حکم اسقاط خیارمه چون اگه خیارم باقی باشد که لازم نیست بخرم از الله دادی که خیارم رو اعمال میکنم مالا چی میکنم پس میگیرم پس همین که اقدام دارم میکنم بر شراء مجدد از الله دادی این اقدام بر شراء مجدد در حکم رضایت به بی و در حکم اسقاط خیاره بنابراین اینجام خیار ساقط شده پس ملکیت برای آقای الله دادی حاصله پس این دلالت بر خلاف قول شیخ ندارد تو این معامله خیار ساقط شده خیار که ساقط شد در پایان اسقاط خیار ملکیت برای آقای الله دادی حاصل شده لذا جناب شیخ میگوید این روایات دلالت بر مسلک مشهور ندارد اینا خلاف مسلک شیخ نیست میتوانیم این روایات را توجیه کنیم حتی بنابر مسلک شیخ که ملکیت بعد انقضاء خیار میاد چرا؟ چون وقتی من اقدام کردم به خرید تو همون مجلس از آقای الله دادی این اقدام به خرید در حکم اسقاط خیارمه خب خیارم که ساقط شد ملکیت برای الله دادی حاصل
میشه
آفرین من که نفهمیدم چی گفت شما اگه فهمیدید بعد به من بگید ما میگیم جناب شیخ اعظم انصاری دست دست مبارک شما را اشکال نداره بعد درس بیان بهم بفهمونید. الان نفهمیدم. خب نفهمیدم، دروغ به جدم دروغ نگفتم، میگم نفهمیدم. چه اشکالی داره؟ میگه مشکل مال توه. من 2000 تا مشکل دارم، اینم یکیش. او و تو فکر کردی همه هرچه تو این دنیاست ما فهمیدی؟ نه، خیلیشو نفهمیدیم. یکی از اون چیزایی هم که نفهمیدیم فرمایشات شماست. خب
در این معامله
گفت شیخ الرئیس گفت رسید دانش من به آنجا که چی؟
ندانم
که بدانم که همی نادانم. این خودش خیلی حرفه که آدم برسه به اونجا که تازه بفهمه نمیفهمه. خب خود این نکته ایست، چون بعضی ها فکر میکنن میفهمن ولی نمیفهمن. خب مطالب و عوضی میگیرم سر جد
معامله داری داره راهی که اون دستش میاد
نه. آقا میگه مرد حسابی، میگه اصلا بیعی بدون دایی هست؟ هر بیعی که تو انجام میدی دایی داری. الان زور الان
زور.
خب تو صبر کن، پس تو من خودم بگم، هرس نخور. خب این فرمایش شیخ، ما در جواب جناب شیخ عرض می داریم. چشم یخت سب کن. در جواب اشکال شیخ عرض می داریم جناب شیخ اعظم خاتم الفقهاء والمجتهدین، دو دست مبارک شما رو می بوسیم، لکن اسقاط خیار، خب ساقط شدن خیار به یکی از دو شیء است. چی؟ یکی اسقاط است به انشاء اسقاط قولا او چی؟ فعلا. یعنی میگم اسقط خیاری، این انشاء اسقاط خیار. حالا انشاء اسقاط خیار به قول میشد، به فعلم میشد. یعنی میگم آقای الله دادی ورش دار برو دیگه مالی تو، میگه دیگه فسخش نمی کنی چون خیار داری، فسخش دیگه نمی کنی، میگم ورد برو خیرشو ببین. خب اینجا نگفتم اسقط خیاری، ولی اسقاط انشاء اسقاط است به فعل. خب خب این یکی، یعنی باید اسقاط به قول او به فعل انشاء بشه. دو اسقاط تعبدی، یعنی اونجایی که طرف نگفته من اسقاط کردم، شارع حکم میکنه به اسقاط تعبدن. مثل داستان عمه، اون عمه ای که داشتیم ها، او قصه تقبیل و لمس و النظر و الی ما لا یجوز النظر و الی، اینا اسقاط تعبدی بود. یعنی اینا عرف تصرف اینا رو حساب نمی کنه، عرف هم اسقاط حساب نمی کنه. میگه کنیزک که طورش نشد، حالا این یه فلان رو کشید پایین، رو دید کشید پایین، دوباره کشید بالا، خلاص شد. تعجب، مثل اون آقای دندان پزشک، میگفت دندان پزشکی حالا برای اینکه خستگی دندان داره، یه خانم زمان شاه، حالا دیگه و حالا انشالله اینجوری نیست، رفته بود پیشش با مینجوب و اینا، منتاز ضعیفه سیاه و بدجوری سیاه بود، هم نه مثل خود، خب رفته بود با مینی جوب رو تخت دندان پزشکی خوابیده بود و خب تازه مینی جوب باشه بخوابدم یه چیزی هم میره بالاتر. خیلی خب این آقای دکتر مشغول دندانها شد، همینجور که مشغول دندانها شد وسط کار همه چی پیدا بود، لباس زیر و اینا، آمد لباس زیر رو کشید پایین، کشید پایین، ضعیفم هیچی نبود، رفت نشست اونجایی که باید بنشیند، باز کرد لا فتلهم رو باز کرد و یه نگاهی کرد و دوباره کشید بالا و مشغول دندون شد. زنه هیچی نگفت. دوباره بار دوم همین کار رو تکرار کرد، وسط عملیات دندان رفت زیر دندان، دوباره کشید پایین، دوباره لاشم باز کرد، دوباره ول کرد، دوباره کشید بالا. آره تا بار سوم این کار رو کرد، زن دیگه کفری شد. بابا آقای دکتر چرا پس بازی در آوردی؟ میخوای ترتیب کار رو بدی؟
بده.
یعنی بده دیگه. میخوای هم ندی؟ چرا هی میکشی پایین و هی لاشا با میکنی و میکنی؟ گفت خانم من معذرت میخوام، من قصدی نداشتم، قصه ترتیب کار نبود. خانم من یه دونه ماشین بنز دارم، بنزم سیاست، رنگ ماشین سیاست، تو دوزی اینا اروزا ماشینا رو میدادن تو دوزی، رو صندلیشون یه پارچه میکشیدن میدوختن اینا رو صندل، بهش میگفتن تو دوزی. تو دوزی این صندلی های ماشینا میخوام قرمز بکنم، میخواستم ببینم مشکی با قرمز به هم میاد یا نه. این سه بار پوست شما مشکی بود، اون داخل قرمز بود، من اینو وارسی کردم ببینم مشکی با قرمز با هم میاد یا نه، و الا من قصدی نداشتم، ببخشی کار ماشینم رو میخواستم چک کنم ببینم قصه چیست. حالا داستان بله بفرمایید چیست؟ آیا یجوز و الا ما لا یجوز و نظر و الی؟ خب حالا این خانم مینجوب بوده، کنیزک رو خریده، نظر کرده به اونجایی که لا یجوز و نظر و الی. خب آیا این خیارش ساقطه؟ عرف میگه نه، لکن امام در شهر وارد شده این اسقاط تعبدی خیاره. امام فرموده است، روایت صحیحه، صحیحه علی ابن رعابه، اصحابم بهش فتوا دادن میپذیری، توجه کردی میپذیری، این میشه اسقاط تعبدی. پس جناب شیخ خیار به دو چیز ساقط میشه، یکی اسقاط خود صاحب خیار به قول او به فعل، دو اسقاط تعبدی. جناب شیخ به ما توضیح بدهید در این موردی که من با آقای الله دادی معامله میخوام بکنم، کردم معامله اول ثم در همون مجلس معامله دوم رو میخوام انجام بدهم، کدوم یکی از این دوتا مسقط آمده است؟ آیا من خیارم رو اسقاط کردم؟ کی گفتم اسقاط تو خیار؟ ها کذا کی شارع حکم کرده است که خرید جنس در حکم اسقاط خیار است؟ ما اسقاط تعبدی فقط تو خیار حیوان داشتیم، اونم این سه تا مطلب. خب پس بنابراین نه اسقاط تعبدی است، نه بله
میتونه در همون مجلس طرف تشویق بشه؟ آیا به غیر طرفش هم میتونه تو هم مجلس رو معامله
جد؟ خب باله. چرا؟
عبارت سراختر دیگه من عهی هم بجعهی هم غیر صاحبی به مجلس.
اینو میخواد بگه که نمیتواند، یعنی معامله اولو که انجام دادیم در معامله دوم اختیار داره. یعنی من اگه به الله دادی گفتم یالله باید به خودم بفروشی حق نداری؟ نه، الله دادی مالش شد بخرید، به هر کی دلش میخواد میفروش. الان میگه به تو نمیفروشم دیگه، تموش. الان الله دادی به من میگه یالله بخر، میگم چی؟ میگم من دیگه نمیخوام، خدا حافظ. اینو میگه آه به صاحبش، یعنی ما دوتا آه به خیر که میشد، به شما که میشد بفروشه، او که مشکلی نداره. نه نه به خودش. بله بله میتوند بفروشه. بله ببینید آقا چه شد؟ جناب شیخ عبارت درست، جناب شیخ میگه این دلالت بر خلاف مسلک شیخ نمی کنم، چون وقتی که من اقدام میکنم به خرید از آقای الله دادی، اینجا خود به خود خیارم اسقاط شده. میگم به چه مناسبت خود به خود خیار اسقاط بشه؟ خیار خود به خود اسقاط نمیشه، یا باید اسقاط به قولن یا فعلن باشه یا اسقاط تعبدی، و در ما نهنوی هیچ کدامش نیست. بنابراین خیار من سر جاش هست، در حالی که خیار دارم میخوام از آقای الله دادی دوباره جنس رو بخرم و اعمال خیارم را نکنم. رجوع میکنید تو چون جنس از الله دادی معامله را فسخ کنم که نمیتونم جنس ازش نسیه بخرم با یه قیمت چی؟ بیشتری. که
همینو من گفتم
چرا؟
گفتم دائیه.
آقا دائیه همه معاملات دائیه داره. خب پس بنابراین من فسخ نمیخوام بکنم، چون فسخ بکنم پول الله دادی و پسش میدم. ما این وسط میخواستیم قرض ربویمون رو درست بکنیم، متوجه میشید؟ پس بنابراین باید من این معامله دوم رو با الله دادی انجام میدم، نسیه ازش میخرم به 130 میلیون، که 30 میلیون اضافه به الله دادی بابت 100 میلیونش تا آخر سال داده باشم، ولی این 30 میلیون قرض ربوی حرام نشه برای الله دادی. این 30 میلیون در ضمن یه بیع و شرا به آقای الله دادی داده بشه. لذا خیارم و اعمال نمی کنم، خیار دارم و اعمال نمی کنم. پس ملکیت طبق این روایت لیس هو متاعک، این دیگه وقتی فروختی مالت نیست، با اینکه خیار هنوز منقضی نشده. امام حکم به ملکیت میکند. پس این روایات عینه دلالت بر قول مشهور میکند. و صلی الله علی محمد و آله. نمیکند؟ خب نکند.